تأثیر چنین نگرش‌های جشنواره‌ای چه در حفظ، چه در پاسداش، چه در اشاعه موسیقی اقوام ایرانی از اونها پرسیدین. دیگه الان که دیگه این روزها دقیقاً از روز گذشته این جشنواره آغاز شده، گام جدیدش، به اعتقاد شما نگرش‌های جشنواره‌ای تا چه حد در حفظ و پاسداش موسیقی اقوام می‌توانسته و توانسته مؤثر باشه؟ جناب صفوی زاده من رو دارید؟ جناب صفوی بزرگوار، خب فکر میکنم که ارتباطمون قطع شده. حالا اگر دوستان تلاشی بکنن که یک بار دیگه بتونیم این برقراری ارتباط رو داشته باشیم. خب با استاد مجید، با شما همین رویکردی که الان در حقیقت مطرح کردید، ما پیش از این درباره موسیقی منطقه آذربایجان هم که صحبت میکردیم، بحث موسیقی روایی به شاهنامه خوانیه در حقیقت پرداختیم. این جایگاه، حالا شما به نقالی هم اشاره کردید، جناب صفوی گفتن که پیشینه نقالی رو نمیدونم، ولی حداقل در اسناد مکتوب در حوزه نقالی مردمان جنوب به ویژه عزیزان بوشهری، ما در تاریخ صفویه این مسئله رو داریم. حتی توی تا این حد ریتم‌هاشون تاثیرگذار میشه که فصلی از موسیقی تعزیه در جایگاهی که
از دور زندیه، حالا
بله ما در حقیقت ریتم های موجود در مراسم نقالی رو، حتی شکل خانش رو که بعد وارد بهره طویل میشه و بعد رجزخانی هایی که در تعزیه میداد، اینا همه در کتاب جان فتلی بگی هم در حقیقت حضور داره. خب جناب صفوی، ارتباطتون برقرار شده؟ من به این نکته اشاره میکردم جناب صفوی که همواره با دوستان عزیزی که صحبت میکنیم درباره تأثیر نگاه جشنواره‌ای مانند مثلا جشنواره موسیقی نواحی کشورمون که در کرمان این روزها برگزار داره میشه و در حال برگزاری از روز گذشته به شکل رسمی کار خوش آغاز کرده، در حفظ و پاسداشت و اشاعه موسیقی نواحی از دید شما چقدر تأثیر داشته؟
به حضورتون که عرض کنم، من جشنواره‌های مختلف چند دورم توی کرمان بودم. قرار شد یک خروجی از این جشنواره گرفته بشه سالهای قبل که با آقای تویدی هم صحبت میکرده، ولی متاسفانه این جشنواره ها هیچ خروجی نداره. یعنی هر جشنواره در هر جای دنیا برگزار میشه یک خروجی داره. یعنی شما یک هنرمند رو دعوت میکنید از جای مختلف. جشنواره معمولا توی جشنواره زیادی که ما توی سراسر دنیا رفتیم، یک آثاری رو از هنرمندان ضبط میکنن. هم یک فرصت بسیار مناسب هست. شما توی جشنواره شاید هیچ وقت فرصت نشه که یک نفر رو از ترکمن صحرا، یک نفر رو از موسیقی شمال خراسان، یک نفر از بلوچستان، یک نفر از اهواز یا هر جایی که
بله
رو شما بتونید یه جایی گرد بیارید. یه فرصتی مهیا شده و جشنواره‌های ما متاسفانه اول که وقتی به موسیقی محلی نمیذارن و موسیقی‌های محلی همیشه در حد یک جشنواره خیلی ساده با کمترین امکانات هنرمندان موسیقی محلی ما رو دعوت می‌کنه و به نظر من هیچ احترامی به هنرمندان موسیقی محلی ما گذاشته نمیشه و اینو من خودم توی جشنواره‌های زیادی که بودم دیدم و حس کردم. به عنوان یک موزیسین، حالا من آواز ایرانی هم میخونم، یعنی کارهای ایرانی هم دارم، ولی توی حوزه موسیقی محلی چهار تا هنرمند دعوت، یک استدیویی گذاشته، وقتی گذاشته بشه، یه سری چیزایی ضبط بشه، هم به عنوان خروجی اون جشنواره میشه استفاده کرد، هم اینا یه کار ماندگار بشه، یه کاری بشه که به عنوان یک رفرنس، یک ارزم به حضورت که یک منبع آیندگان بتونن به اینا استناد بکنن و یه چیزی رو داشته باشیم. ما چرا این همه هزینه میکنیم؟ درسته برای موسیقی محلی هزینه نمیکنن. حالا جشنواره فجر من رفتم بارهای بار، یک خروجی داشته باشه. متاسفانه جشنواره های ما، جشنواره های خصوصا جشنواره های محلی ما هیچ خروجی نداره و اینا رو ضبط بکنن بیارن. اون چیزی که یک هنرمند مثلا 80 ساله 90 ساله ما توی کرمان داشتیم سالهای قبل دعوت شده بودن، ازشون ضبط بشه، بعد سالهای بعد از دست میرن اینا، یک اثری از اینا بمونه، یک خروجی داشته باشه این جشنواره ما، جشنواره برگزار کنه به یک نتیجه داشته باشه. ما جشنواره ها رو با چه ذهنیتی برگزار میکنیم؟
درود بر شما.
و عرضم به حضور که با چه هدفی دنبال میکنیم اینا رو. یه خروجی داشته باشه، ضبط کنن، بیارن بشینن، یه بخشی از جشنواره ضبط این آثار باشه، ضبط این آثار باشه. ببرن اون هنرمند رو بشینن تو استدیو، آقا هر چی بلدی بزن، هر چی میخوام هست معرفی بکن. و اون رو به عنوان یک خروجی یک جشنواره ارائه بشه و در تداوم در و در سطح موسیقی بومی و مقامی ما این ثبت و ضبط میتونه خیلی مهم باشه.
بی تردید همین گونه هستش. خب دوستان عزیز شنونده که به عنوان دوستان پرپاقرص این برنامه هستن میدانن که ما با یکان مهمانان عزیز که با محوریت جشنواره صحبت کردیم همه بر این مقوله ثبت و ضبط تاکید داشتن. کلید واژه مشترکی بود که این بار با نگاهی دیگر و روایتی دیگر از جناب آقای صفوی هم شنیدیم. بی‌نهایت سپاسگزارم از شما جناب صفوی، بهترین ها رو براتون آرزو دارم. ممنون که این ساعت خودتون رو در اختیار ما قرار دادید.
با شما و هم با آقای نجدی هم با آقای مکی عزیز هم کلام شدم. دو دوست عزیز و پژوهشگر و محقق افتخار ما هستن. عذرخواهی میکنم، ببخشید که
زنده باشید جناب صفوی. حرف دل من زدیم که تو این جشنواره ها با این بودجه های خوبی که داده میشه و چقدر دستمزدهای توهین‌آمیزی ما میگیریم جناب صفوی، یعنی زننده ترین چیز، بذارید من اینجا اینو رک بگم که داغ منم تازه شد، انقدر این دستمزدها زننده است که آدم اصلا نگیره بهتره و نهایت بی‌انصافی، چون هنرمندم زندگی میکنه، هنرمندم در روال تورم روز هست.
بله
و
بله.
سخت نگذره.
به هر حال بهترین ها رو براتون آرزو دارم، امید که تنتون سالم باشه، سایه‌تون برقرار جناب صفوی.
سلامت
مانا باشید، نمیر شبتون به دل خدا نگهدار شما. خب جناب مجدی، ما مثل همیشه جنبندی رو با شما داشته باشیم، البته حد اکثر 3-4 دقیقه، ته 3 دقیقه هست.
خواهش میکنم، من زیاد صحبت نمی کنم، ولی واقعیت اینجاست که موسیقی بوشهر بسیار وسیعه، مال بخش خیلی کوچیک شو
بله
تونستیم در واقع ارائه بکنیم، چون در حالا چه شادیانه ها چه در مولودی ها در این حال در مقام مقایسه با مولودی خانی های نواحی دیگر هم
درسته.
اگر فرصت بشه میتونیم مولودی های بوشهری رو مثل مولودی هایی که در کردستان هست، در عرض کردم در میناب مثلا
فرمودید، بله،
هرمزگان و حتی اونچه که مربوط به مت پیامبر در خراسان هست، میشه اینها رو با هم مقایسه.
بسیار عالی. خب جناب مکی بزرگوار، در حد یک دقیقه اگر که امکان داره فرمایش پایانی شما، یکی نکته ای رو صلاح میدونید که باید عنوان بشه، از زبان شما هم بشنویم.
زنده باشید و بازم من سپاسگزارم که مقدمات این برنامه خوب
عزیزید
فراهم شد، امید که نتیجه خوبی داشته باشه و دوستان همه بهره مند شده باشن. میخوام اینو بگم که برای اینکه مقفول نمانه، خب بحث مهم این شد که یک قسمت از موسیقی سرزمین لیان یعنی بوشهر موسیقی مهاجر هست.
بله.
این اقوام، حالا یک بحثی پیش میاد، اقوامی که همیشه موسیقی به فرهنگشون با هم میاد یا مهاجمن، و دوباره باز میگم مهاجر، این ها میشه گفت به نوعی نه مهاجر بودن یک بخش مهمش و نه مهاجم، بلکه اینا بردکانی بودن که به زور گویی هول داده شده بودن. بله. یعنی میخوام بگم یه بخشی هست در این هجرت ها که خارج از این دو ساختار، یعنی هجوم نیاوردن، هجرت هم نکردن، بلکه اینا به اجبار با زور سلاح در دوران تلخ و سیاه بردهداری وارد شدن از مناطق خاوری افریقا که جناب استاد نجیب موسیقی پژوه بزرگ اشاره کرد. خود سرزمین آفریقا دوستان بیایم بررسی کنیم چه سرزمینی، سرزمینی که مردمش زندگی سخت دارن، سرزمینی که مردمش به لحاظ ساختار بدنی دستای زمخت دارن. ببینید ساز دمام که اشاره شد، ساز محوری کوبه یه منطقه بوشهر، یک سازیست که یک دست کوبه داره و دست دیگر لخت هست. نوازنده ایرانی اگر میخواد دمام بنوازه، نه تنها کوب آهنگا یعنی ریتمای افریقایی رو بد درک بکنه که سرزمین ریتم است، که اینو میخوام بگم این مهمه، که این هست، باید این دست یک نوعی باید سازش بشه به لحاظ پوست کشیدن یا نوع پوست که سازگار بشه. ببینید ساز اودو که ما به غلط داریم حتی کوزه به اون میگیم، امروز بسیار دوستان دارن غلط مینوازن، اصلا دست با ساختار این ساز یکی نیست، دست افریقایی دست زمختیست.
بله بسیار هم سپاسگزارم از هر دو استاد عالی مقام عبدالرضا مجدی کارشناس موسیقی نواحی و پژوهشگر اقوام مهبد مکی موسیقی پژوه و نوازنده ساز ارغنون و شما عزیزان که تا این لحظه با برنامه خودتون اینجا چراغی روشن است همراه بودید و با قطعه برنامه امشب اینجا چراغی روشن است رو به پایان میبرم. تنتون سالم باشه و البته لبتون خندون. یا علی.
همراهان گرامی، اینجا چراغی روشن است عنوان برنامه‌ای بود که شنیدید. همچنان همراه ما باشید.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی، گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه، در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
زندگی به سبک رسانه. میدونید مردم برای اولین بار توی دنیا شلوار جین رو چجوری شناختن؟ و چطور شد که این شلوار تونست خودش رو به عنوان یه مد در پوشش تعریف کنه؟ قضیه اینجوری بود که فیلمای عامه پسند آمریکایی در دهه 60 و 70 میلادی بیننده‌های زیادی در سراسر دنیا داشتن. البته موضوع هیچ کدوم از اون فیلم‌ها شلوار جین نبود، اما شخصیت‌های اصلی فیلم‌ها شلوار جین می‌پوشیدن و همین ویژگی به گسترش استفاده از این نوع پوشش در سراسر دنیا کمک کرد. پوشش و آرایش یکی از ابعاد سبک زندگی ماست که رسانه‌ها روی اون تأثیرات تعیین کننده ای دارن. اما بجز این، بازی و سرگرمی و کلاً چگونگی گذراندن اوقات فراغت، انواع خوراک و چگونگی غذا خوردن مثلا روی زمین یا پشت میز و نوع میزان خرید کردن ما از نشانه‌های دیگه برای سبک زندگی ما هستند. رسانه‌ها در همه این موارد به دنبال این هستند که ارزش‌ها و سبک زندگی خاصی رو به مخاطبان خودشون منتقل کنند و برای این تأثیرگذاری به انواع روش‌ها متوسل میشن. یکی از راه‌های اثرگذاری رسانه‌ها بر سبک زندگی ما، الگوسازی از طریق افراد مشهور یا ستاره هاست. چهره‌های مشهوری که به واسطه رسانه‌ها محبوبیت پیدا کردند و هر اتفاق و خبر جزئی از زندگی اونا در رسانه‌های مختلف بازتاب داده میشه. تأثیر ستاره‌ها بین مردم تنها به حوزه تخصصی خودشون محدود نمیشه و این اشخاص در نقش الگوهایی برای سبک زندگی مطرح میشن. الگوهایی که در چگونگی پوشش، معاشرت، تفریح و مصرف به مخاطبان خودشون به خصوص نسل جوان الگو میده. البته سبک زندگی واقعی و سبک زندگی رسانه‌ای برخی از این چهره‌ها خیلی متفاوته. ممکنه برخی از این چهره‌ها حتی دچار مشکلات خانوادگی و اخلاقی یا فسادهای اقتصادی باشن، اما رسانه‌ها به دلیل منافع خودشون با نادیده گرفتن یا بی اهمیت جلوه دادن این مسائل از کنار اونها می‌گذرن و همچنان این ستاره‌ها رو الگو معرفی می‌کنن. لیونل مسی فوق ستاره فوتبال آرژانتین و یکی از گرونترین ورزشکاران جهان که در ستاره بودنش در زمین فوتبال هیچ تردیدی نیست، به همراه پدرش از طریق شرکت‌های جعلی در اوروگوئه و کشور کوچک بلیز در آمریکای مرکزی تا به حال 4.7 میلیون دلار فرار مالیاتی داشته. اما رسانه‌ها مسی رو به عنوان الگویی برای جوانان همه کشورها مطرح می‌کنند و انواع و اقسام بهره‌های تبلیغاتی رو از چهره و حضورش می‌برند. پس بیایید این مهارت رو تمرین کنیم که بین سبک زندگی رسانه‌ای چهره‌ها و سبک زندگی واقعی اونها همیشه فاصله بذاریم. در برابر ستاره‌سازی رسانه‌ای باید هوشیارانه برخورد کنیم و اجازه ندیم موفقیت یه نفر در یه رشته و زمینه خاص به موفقیت در کل زندگی اون تعمیم داده بشه و تبدیل به الگویی برای سبک زندگی ما بشه.
عزیزان، شماره پیامک رادیو گفتگو 30035 هست. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستانها 162 هست که میتونید پیشنهادات، نظرات و انتقادات خودتون رو با ما در میان بگذارید. سایت شبکه رادیویی گفتگو را هم فراموش نکنید، www.radiogoftegu.ir هست و صدای ما رو هم از فرکانس شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید.
جان کشد بر رخ من نشان کشد چرخ فلک اثر بره زن چه کند به جان من زن چه کند به جان من
هموطنان عزیز و ارجمند، همچنان در خدمت شما سروران گرامی هستیم. در لحظاتی که شما مشغول خدمت به هموطنان عزیزمون هستید، میان برنامه گفتم گفت با موضوع حق الناس و رعایت حق مردم تقدیم حضور شما عزیزان.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم این شاکی هم به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الست بربکم. گفت بلا. قالوا بلا. گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم گفت.
در خدمت شما خوبان هستم با موضوع حق الناس.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
یکی از آیاتی که راجع به تعدی نسبت به حقوق دیگران هست در سوره مبارکه نساء آیه 30 که خداوند کیفر تعدی و تعرض به حقوق دیگران رو بیان فرمودند. و من یفعل ذالک عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارا و کان ذالک علی الله یسیرا. هر کس این عمل رو از روی تجاوز و ستم انجام بده، یعنی مردم رو اذیت کنه، آزار بده، به مردم ظلم بکنه، به زودی او رو در آتشی وارد خواهیم ساخت و این کار برای خدا آسان است و کان ذالک علی الله یسیرا. اگر کسی به مردم ظلم بکنه، اگر کسی حق مردم رو بخوره، اگر کسی به مال مردم تعدی کنه، به ناموس مردم تعدی کنه، به آبروی مردم تعدی بکنه، قطعاً و یقیناً پاسخ او آتشه. این کیفر تعدی به حقوق دیگرانه. از این نباید به سادگی بگذریم عزیزان بزرگواران. بنابراین حق الناس دایرش خیلی گسترده است. حق الناس فقط و فقط راجع به مثلا مقوله رانندگی نیست، بلکه حق الناس در تمام زندگی ما، لحظه به لحظه زندگی ما باید مورد مراقبت قرار بگیره. از صبح که از خواب بلند میشیم باید دقت بکنیم که چگونه با همسرمون برخورد میکنیم، چگونه با بچه هامون برخورد میکنیم، چگونه با دیگران برخورد میکنیم، نحوه حرف زدنمون، نحوه رانندگیمون، اینها مصادیقی از حق الناس که باید اینها رو بشناسیم و نسبت بهش دقت بکنیم که انسان با بصیرت انسانی است که وظیفه خودش رو به خوبی بشناسه، به وظیفه خودش هم به خوبی عمل بکنه. این دعا خیلی دعای قشنگیه. خدایا توفیق شناخت وظیفه و عمل به وظیفه به ما عنایت فرما. الهی آمین.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
دوستان عزیز شنونده، میان برنامه گفتم گفت رو از رادیو گفتگو شنیدید. دعوت میکنم با برنامه تاریخ معاصر همراه باشید که تا لحظات دیگه تقدیم حضورتون میشه.
الله تعالی نفس که مایه حیات